بنیادی توسط محققان پژوهشگاه رویان، ساخت تراشه پژوهشی بیماری ابولا برای نخستین بار و برای شبیه سازی، تولید چسب سنگ نانویی، محققان ایرانی موفق به طراحی و ساخت نانو الیاف حساس به حرارت به عنوان نشانگر تازگی محصولات غذایی شدند. به گفته مجری این طرح پژوهشی، تأثیر دما بر کیفیت و سلامت محصولات غذایی، داروها و ترکیبات بیولوژیکی بر کسی پوشیدن نیست. شناساگرهای دما زمان که با اختصار TTI خوانده میشن، تجهیزاتی ساده و ارزان برای پایش این تأثیرات محسوب میشند. این شناساگرها میتونن به صورت برچسب‌های کوچکی طراحی شوند که بیانی بصری از تاریخچه حرارتی محصول نگهداری و توزیع را ارائه بدن. با استفاده از این شناساگرها مصرف کننده میتونه تشخیص بده که آیا محصول غذایی در یک دمای مرجع مشخص شده در حالت گرما یا سرما قرار داده شده یا خیر. و گفته این محقق، موضوع مهم در خصوص ای شناساگرها پیچیدگی اونا و محدود بودن اطلاعات علمی در خصوص نحوه طراحی اونا می باشه که در نمونه تولید شده در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی سیستم رنگی مناسب جهت تولید این شناساگرها طراحی و در بستری از نانو الیاف قرار گرفته. سیستم طراحی شده قادر است زمانی که دما از 35 درجه سانتیگراد فراتر بره، تغییر رنگ مشخص از خودش ظاهر کنه. با گفته مجری این طرح پژوهشی، کارایی شناساگر تولید شده بر روی نمونه پسته طی دوره نگهداری ارزیابی شده. قرارگیری شناساگرهای دما زمان بر روی بسته‌بندی اطلاعات مناسبی را در خصوص نحوه نگهداری محصول در زنجیره تولید تا مصرف به خریدار و یا مراجع نظارتی ارائه می‌کند و سبب ایجاد ارتباطی مناسب میان شرایط محصول و مصرف کننده می‌شود. استفاده از این شناساگرها به خصوص در مورد محصولات صادراتی که زمانی طولانی‌تر را طی می‌کنند تا به دست مصرف کننده برسند، بسیار مفید خواهد بود. با گفته مدیر گروه نانو فناوری مواد غذایی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، بومی سازی دانش فنی تولید این حسگرها که در انحصار کشورهای معدودی بوده، از مزیت‌های این دستاورد پژوهشی به شمار می‌رود. مضاف بر این که در پژوهش حاضر از بستر نانولیفی در تولید شناساگر استفاده شده که در نتیجه زمینه لازم برای افزایش حساسیت آنها فراهم شده. پیشنهاد اجرای این طرح برنده گرانت پژوهشی 12,000 دلاری آکادمی جهانی علوم بوده. تولید این شناساگرها در ایران میتونه به عنوان تحولی در صنعت بسته‌بندی محصولات غذایی و دارویی محسوب شود. محققان پژوهشگاه رویان در صدد هستند بی اختیاری ادراری را با سلول‌های بنیادی درمان کنند. با گفته مجری ایتر، بی اختیاری ادرار دفع غیر ارادی ادرار است که وقتی که فشار داخل مثانه از فشار ناشی از توان عضلات صاف و مخطط مجرای ادراری بالاتر بره، این مشکل پیدا میشه. در حال حاضر مطالعات این پروژه به اتمام رسیده و در صدد هستیم که این تحقیقات را در مطالعات بالینی قرار بدیم. و گفته این پژوهشگر با طور معمول بی اختیاری ادراری در بانوان به دلیل تعداد زایمان‌های زیاد، زایمان‌های سخت، چاقی، استرس و غیره بیشتر دیده میشه. به همین دلیل قصد داریم بیماری بی اختیاری ادرار استرسی را در زنان با سلول‌های بنیادی درمان کنیم. این روش تاکنون در دو فاز کارآزمایی بالینی به ترتیب روی 10 و 20 بیمار آزمایش شده و در فاز بعدی مطالعات بالینی این پروژه لازم است که روی 80 بیمار با سلول‌های بنیادی کار انجام بگیره. در این طرح قرار است با استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در محل اسفنکتر ادراری باعث بهبود عملکرد انقباضی شویم تا بیمار بتانه کنترل ادرار خودش را به دست بیاره. چنین مطالعاتی در کشورهای دیگه هم انجام شده و ایمنی و اثر بخشیش تایید شده و ما امیدواریم که بتانیم با انجام این مرحله از تر روش درمانی مناسبی برای این مشکل معرفی کنیم. گروهی از پژوهشگران بر رهبری علیرضا مشتاقی، محقق ایرانی و استاد دانشگاه لیدن در هلند، برای نخستین بار فرایند بیماری ابولا و تب هموراژیک آن را بر روی یک تراشه کوچک بازسازی کردند. تاکنون هیچ درمان مؤثری برای ویروس ابولا کشف نشده. ابتلا به این ویروس که به تب هموراژیک در انسان‌ها منجر میشه، در سراسر جهان قربانیان زیادی گرفته. فقدان مدل‌های انسانی برای بررسی تب هموراژیک ابولا یکی از مهمترین موانع در توسعه استراتژی‌های درمانی برای این بیماری است. از سوی دیگر مطالعه این بیماری بر روی حیوانات بسیار مشکل، پرهزینه و گاهی اوقات غیر ممکن است. در همین راستا گروهی از پژوهشگران بر رهبری این محقق ایرانی برای نخستین بار فرایند بیماری ابولا و تب هموراژیک آن را بر روی یک تراشه کوچک بازسازی کردند. این پروژه تحقیقاتی طی 3 سال و با همکاری مراکز دانشگاهی و صنعتی انجام شده. اندام بر روی تراشه و یا اندام تراشه یک فناوری جدید است که در آن اندام‌های انسانی در ابعاد کوچک بر روی یک تراشه کوچک بازسازی می‌شوند. این مدل‌های کوچک هم مانند نمونه‌های واقعی از بدن انسان توسط عوامل بیماریزا از جمله ویروس‌ها بیمار می‌شوند. از آنجا که در ساخت این تراشه‌ها از سلول‌های انسانی استفاده می‌شود، نشانگرهای بیماری‌های انسانی را دقیق‌تر از مدل‌های حیوانی از خودش بروز می‌دهند. تراشه ابولایی که این محققان ساختند نه تنها سندرم تب هموراژیک، بلکه فرآیندهای بیوشیمیایی و بیومکانیکی ایجاد کننده این سندرم را به خوبی نشان می‌دهد. همچنین پژوهشگران از این تراشه برای تست چند داروی جدید استفاده کردند. یک شرکت نانویی در ایران موفق به تولید چسب سنگ آنتی باکتریال نانویی شده که میشه از آن در بیمارستان‌ها، استخرها و تمام سازه‌هایی که نیاز به پوشش آنتی باکتریال دارند استفاده کرد. این چسب محصول فعالیت یکی از دانش آموختگان ایرانی است که روی سنتز نانو ذرات اکسید روی کار می‌کرد و در نهایت بعد از فارغ التحصیل شدن و توسعه این فناوری اقدام به تولید این محصول کرده است. با گفته مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، نانو چسب آنتی باکتریال نانویی ای امکان را به مصرف کننده میده که بتانه بیشتر سطوح مثل چوب، سنگ، شیشه و غیره را در مدت زمان کوتاه بچسبانه و همچنین در کاربردی خاص از این محصول میشه به عنوان عایق در سطوح مختلف مثل استخر، پشت بام، سرویس بهداشتی و غیره استفاده کرد. از جمله کاربردهای دیگه این محصول استفاده از آن به عنوان افزودنی به بتون است که سبب آبگریزی و عدم ترک خوردن بتون میشه. با گفته این محقق این محصول دارای نانو ذرات اکسید روی بوده و خاصیت آنتی باکتریالی داره و این خاصیت محصول را در کاربرد به عنوان درزگیری بسیار متمایز از سایر محصولات مشابه میکنه. از جمله گواهی نامه و تاییدیه های این محصول میشه با گواهی ثبت اختراع، نانومقیاس و استاندارد 10900 آنتی باکتریال و 14718 چسب سنگ اشاره کرد. کود بیولوژیک نیتروکارا ساخت یک شرکت دانشبنیان ایرانی به عنوان راه درمان بیماری مهلک مزارع کاکائو در ساحل آج با نام شولنشوت مورد توجه کشاورزان این کشور قرار گرفته. ویروس شولنشوت از 2 سال قبل در مزارع ساحل آج و غنا فراگیر شده و بنابر اعلام دولت‌های این کشورها و سازمان‌های جهانی دخیل در بازار کاکائو، این بیماری یک معضل سخت برای درختان محسوب میشه و به همین دلیل درختان مبتلا به بیماری قطع میشن تا درختان جدیدی کاشته شوه. ساحل آج و غنا مجموعاً بخش عمده ای از کاکائوی دنیا را تولید می کنند و قطع گسترده درختان در این دو کشور می تواند بازار جهانی کاکائو را متاثر کند. با گفته برخی کاکائو کاران در ساحل آج که از چند سال قبل از این کود بیولوژیک ایرانی استفاده می کنند، مزرعهشان همچنان بارآور و تولید کننده است. این ویروس مصری است و تنه و شاخهای درخت کاکائو را سفید می کند و طی 3 تا 5 سال باعث مرگ کامل درخت می شود. تقریبا نیمی از مزارع ساحل آج که تأمین کننده بخش قابل توجهی از کاکائوی دنیاست به این بیماری مبتلا شدند. به دلیل فراگیر بودن این بیماری راه حل قطع درختان پیشنهاد شده است. مدیر این شرکت دانشمندان ایرانی برای بیش از 60,000 بسته از این کود از کشور ساحل آج سفارش گرفته است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما می‌توانیم رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار. پیوسته پویا، پیوسته جاری، ما می‌توانیم، ما می‌توانیم، ما می‌توانیم، ما می‌توانیم.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچای قبل از مرگ
بگم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان انکار قسمت 4، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت‌های قبل داستان انکار شنیدین که نیمه‌های شب پدر و مادر رشید از صدای دروازه زدن که به نحو خاصی زده شده بود بیدار شدند و هر دو پشت دروازه ایستاده بودند و حتی جرأت باز کردن دروازه را هم نداشتند. برق که آمد جرأت کردند که دروازه را باز کنند. پشت دروازه جوانی بود که اول دعا کرد که راهگذر است و فقط بر گذراندن شب خود به خانه ایشان آمده ولی پسان معلوم شد اطلاعات از بچه فوت شده شان فریدون داره. غریبه مدعی میشه که فریدون زنده است، نمرده و نیاز به پیسه داره. و حالا ادامه داستان.
فریدون در او وقت یک مقدار پیسه تهیه کرده بود تا بر خودش خانه بخره، به خاطری که شما در بازار ورشکست شده بودین، دکانتان در بازار و باقی مانده اجناس کلشون رو فروختین که قرضایتان رو دادین. با پیسه که فریدون در اختیارتان مان شروع به ساختن این خانه کردین.
هیچ احمق قصه رو باور نمیکنه.
شما که میدانین این قصه حقیقت داره و همین بر من کفایت میکنه.
گوش که آقای محترم، هیچ کس پول به زبانش دست آدمای با زبان نمیتر.
اما فریدون این کارو کرد. 7 سال پیش دلگ افغانی پیسی زیاده بود، خودتون هم میدانین.
اما پدر، یک لحظه. ما یادم هست که فریدون قبل از اینکه زن بگیره خیال داشت یک خانه بخره. حتی یک دفعه با هم رفتیم چند تا خانه هم دیدیم.
رشید.
بله.
تو دیگه میخوای چی بگی؟ این گپا چی ربطی به ما داره؟
پدر جان، او وقتا وضع زندگی ما بسیار خراب بود. قسمی که وقت شروع به ساختن این خانه کردن، همه آشنا حتی دچار حیرت شدن.
منظور چی است؟
پدر، این عادلانه نیست که اموال این دختر بیچاره را بیخبر صاحب شده باشی.
این چتیا چی است که میگی رشید؟ خجالت بکش.
این خانه با این حساب از مریم است.
مریم؟
بله، مریم. مریم زن فریدون بود و پس از مرگ فریدون این خانه به مریم میرسه. خب
تو دیگه چی قدیوانه هستی که گپای این آدم گوش میکنی؟ تمام گپاش دروغ است.
پدر، شما خودتان میدانین که کل گپای آدم دروغ نیست. اگرچه ممکن است آدم چلباز باشه، اما از چیزایی هم خبر داره.
مگه مو کی هست که از همه چیز خبر داره بچه؟
شما میدانین که من کی هستم؟
نه خیر، نمیدانین.
شما من از صدایم شناختین.
گفتم من تو را نمیشناسم.
پدر، او کی هست؟ او کی هست او؟
بچه میدانم بچه، من مثل تو هستم دیگه.
من حس میکنم شما او رو میشناسن، اما نمیدانم چرا این کارش میکنن.
من اصلا او رو نمیشناسم بچه.
خب چرا از او اینقدر میترسن؟
من از چیزی نمیترسم رشید.
بله.
تو برای چی قسمی با مجار جنجال میکنی؟
پدر، من باید او رو بشناسم یا نه؟ اگه حقیقتش بخواین کم و بیش به نظرم آشنا میایه، کم و بیش. اما درست نمیتونم فکر خود به کار پرتم. بگویم کی است؟ فقط یک اشاره کافی است تا کاملا او را بشناسم. یک اشاره.
جان، جان.
بله مادر. بله.
اگه که پدرت گفتگوی نکو. مان که بره.
مادر، تو هم او را شناختی؟ بر چی این کارش میکنی؟
به صلاح همگی ماسکو از اینجا بره.
یک لحظه، شما چی نسبتی بیا بیادر من دارن ها؟
میشه از خیرتان اول یک پیاله آب بریم بیارن؟ الخولونم خوش شد.
حتما،
برو بچه، برو آب گپ بزنه، بگوی از آرهیم در ترقیدن.
خب عوض هم که خوردی، بگو مشنم.
من خیلی با اون نزدیک هستم.
رفیقش بودی؟
از رفیقم با اون نزدیکتر هستم.
فامیلش هستی؟
نزدیکتر.
پس دیگه کی هستی؟ بیادرش که نیستم، به خاطری که جز من بیادر نداشت.
رشید جان.
بله.
اگه جلوش نگیری ادعا میکنه که خودی فریدون هست.
خواهش میکنم صریح و واضح بر ما بگوین که کی هستن. چرا چوب هستن؟
من فریدون هستم.
کی؟
فریدون، بیادرت.
تو؟ فریدون؟
خودت گفتی من به نظر داشنا میایم و فقط با یک اشاره کاملا مرا میشناسی. تو طرفم سیل کن،
طرف
چشمایم رشید. خب بگو ببینم، شناختی؟ مرا شناختی؟
نه 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 خدایا، نه نه نه، نشناختم، نشناختم.
چرا؟ تو دیگه چرا؟
چی از جانش میخوای؟ چی میخوای؟
چرا ایلاش نمیتی؟ ها؟
اونا که معلوم شد برای چی مره انکار میکنن، اما تو دیگه چرا؟
من شما را نمیشناسم آقای محترم. با اجازه، با اجازه.
صبر کن، کجا میری؟ نرو. بسیار خوب، تو هم مره نشناس. ولی در این خانه یک نفر است که حتما مرا میشناسه.
گوش کو اینجا هیچ کس مرا نمیشناسه.
چرا فکر میکنم یک نفر باشه که هنوز قلبش کاملا سیاه نشده باشه. بیشترم به خاطر او اینجا آمدیم.
خودت هم از آمد ننداز.
اینال فهمیده میشه. مریم
با مریم چی کار داری تو دیگه؟
او زنم است، بهتر از هر کسی مرا میشناسه. میدانم کلی توطئه ها را فقط برای بوده که دستور از اموال من کوتاه کنین. مهم نیست، این خانه بی ارزش هست. شما مدرسه مریم میگیرم، از این منجلاب بیرون میکشم، با خودم میبرم.
تو نمیتونی او را همراه خود ببری؟ او همراه تو نمیایه که ببریش.
چطور نمیایه؟ باشین که مرا ببینه. میایه، او با آدم های بیاتفه مثل خودتون خیلی فرق داره. میدانم در این مدتی که از اینجا دور بودم چقدر رنج کشیده. از لحظه ای که از زبان شما شنیدم و هنوز اینجاست، و زندگی امیدوار شدم. دیگه مطمئن شدم که بعد از من ازدواج نکرده و هنوز سر قول و قرارش با ما مانده. اون بایی که هنوز جوان است و مسلمان خواستگاره زیاد هم داشته، شوی نکرده و من وفادار مانده. اینوی مشخص میکنه که بیاد مست.
اینجا چی گپ است؟ چی گپ شده؟
نام خدا، مثل 7 سال پیش، جوان شاداب، هیچ فرق نکردی.
اما جان بخشش میخوایم، رشید مرا صدا کرد.
من تو را صدا کردم.
شما؟
بله من. هیچ انتظار نداشتی مرا دوباره ببینی نه؟
یعنی تو؟ خدای من، واقعا؟
یعنی من زنده هستم. بله این حقیقت داره، من زنده هستم. مریم من زنده هستم.
اما جان این آدم چی میگه؟
مریم جان، جانمش، این حق مرد چلباز و دروغگوی است. گپایش باور نکن.
این سمپاشی ها فایده نداره، اون مرا دوست داره. به همین دلیل هم فراموش نکردم. مریم یادت هست 7 سال پیش آخرین دفعه که از خودت خداحافظی کردم، با 4 تا از همکارایم برای شرکت در جلسه مهم اداری عازم وزارت خانه شدم. بله درست شنیدی، ما با موتر در رفتادیم، ما و همکارایم. اما من در حال سقوط موتر نفهمیدم چطور شد، از در یا شیشه موتر و بیرون پرتاب شدم. دیگه نفهمیدم چی شد. تنها چیزی که دیدم و شنیدم صدای یک انفجار مهیب بود و دود غلیظ، سیاهی که چند متر پایین تر از ما به هوا رفت. دیگه چیزی درست به یاد ندارم. یک وقت که چشم باز کردم دیدم در یک دیوان خانه بستری شده. فکر میکنم حدود 5 سال از او قضیه میگذشت تا تونستم هوش و حواسم به دست بیارم. آخه 5 سال بود که هوش و حواس درستی نداشتم. حتی چند دفعه اقدام به گریختن کردم.
چی؟
یک دفعه که در سرکای کابوس سرگردان بودم، چند تا بچه دورم چرخیدن، مرا دیوانه صدا میکردن. تو اینکه مرا دستگیر کردن و پس سر از دیوانه خونه در آوردم. دو سال اخیر کم کم حواسم رو به دست آورده بودم، اما کسی توجه نداشت. من تا نمبر تلفن خانه رو به دست آوردم، چند بارم به تماس شدم، اما یا جواب نمیداد یا اینکه با یک جمله گمش و مزاحم قطع میشد. یک دفعه با تو صحبت کردم مادر، یادت میایه؟ 3 ماه پیش بود. تو بیش از 10 دفعه با ما گپ زدی، بالاخره گفتی دیگه اینجا تلفن نکن مزاحم، ما اصلا پسر به نام فریدون نداریم. من حالت رو میفهمم مریم، ولی حقیقت نداره. من صحیح سالم روبروی تو استاد هستم. میخوایم تو رو با خودم ببرم. اگه میبینی رویم فرق کرده، به خاطری که من رویم سوخته بود. عملیات چطوری خسمیستم؟
ببخشین، شما کی هستین آقا؟
من کی هستم؟ مریم تو هم پرسان میکنی من کی هستم؟
خیلی میبخشی آقای محترم، من درست شما را به خاطر ندارم، برای همی هستم پرسان میکنم که کی هستین.
در این صورت دیگه من هیچ کس نیستم. شاید تا چند لحظه پیش کسی بودم، ولی حالا دیگه هیچ کس نیستم. خب حالا تو بگو تو کی هستی؟ جواب بده تو کی هستی؟
من جواب میتونم. او زنم است، آقای بیگانه.
زن تو؟
بله زن رشید است. بعد از اینکه برادر خدا بیامرزش فوت کرد، ما مریم برش نکاح کردیم.
دختر خوبی است. عیب بود که از خانواده ما جدا شود. وقتی او دهی خانه باشه خب خاطره فریدون همیشه بر ما زنده میمانه.
بله خاطره، خاطره چیزی گرانبهاییست. بله معلوم است.
با ما کتره و کنایه میگی؟
نه 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 هرگز. خب با من خدا باید ببخشین که امشب باعث ناراحتی کلتان شدم.
نه مهم نیست، جای شکرش باقیست که سوی تفاهم برطرف شد.
بله بله خودش خیلی مهم است.
از ما که خفه نیستی؟ نه
نه نه ابدا ابدا.
میگم آل نمیخوای امشب اینجا بمانی؟
نه امشب نه، امشب نمیتونم.
گاگای خبر از ما بگیرین، آل دیگه با هم دوست شدیم دیگه. اما تو نیست؟
خب بله بله البته.
اما ایشان مثلی که قصد دارن از ایشار کلن برن؟
نه دیگه فکر نمی کنم برم.
یعنی قصد دارین ده اینجا دمیشار بانین؟
حقیقت یه است که نه، من که دیگه امید آرزوی ندارم که بخوایم جمعش کنم از ایشار برم.
چطور چیزی نداری؟ تو جوان و سالم هستی، به هر جایی که پایبانی میتونی از خاک سیاه طلا بسازی.
یک تار موی تو با صد تازه جوانک های امروزی که در کوچه و سرک میگردن میارسن.
نه من دیگه هیچ ارزشی ندارم. خب فعلا با من خدا.
خب لاقل امشب هم اینجا باش.
غم نخور مادر جان، یک روز دوباره پس میاریم، شاید هم یک شب، کسی چی میدونم. با من خدا.
خدا به همراهت بچه.
خدا پشت و پناهت بچه. بیچاره جوان بود.
حالا شما دوتا چرا گریه میکنن؟
خب دیگه آدم دلش میسوزنه.
آدم ازاد سنگ خونیست جان بادر، دل آدم با حال مردمم میسوزن.
شما که تو دلتان با حالش میسوزه ایش متوجه منظورش نشدن؟
چی منظوری ها؟
راست بگه چی منظوری؟
دوستان شنونده ادامه این داستان را میتونین در برنامه بعد بشنوین.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید خواب خوب در رشد طفل و کودک مؤثر است؟ متخصصان کودکان خواب را عامل مهم در رشد طفل می دانند. آنها می گویند در پهلوی تغذیه و عامل وراثت، آنچه که بر رشد قد کودکان تأثیر گذار است، خواب خوب شبانه است. بسیاری از کودکان ممکن است خواب پیشین یا بعد از ظهر داشته باشند، ولی شبها دیر بخوابند. باید بگوییم این کار اشتباه است و خواب شب برای کودکان ضروری می باشد. یعنی پدر و مادر باید کمک کنند که پروگرام خواب طفلشان قسم تنظیم شود که بعد از ظهرها کمتر بخوابند تا شبها زودتر به خواب بروند. با تشکر از همراهی شما عزیزان، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نوای او از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه بانگه درائه بارت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. زربان.
ای که یادت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست. سلام بر دوستان و همراهان برنامه زربان و برنامه امروز ما، خوش آمدید. از مشهد رادیو دری در خدمت شما هستیم. برایتان حال خوش و تن سالم آرزو میکنیم. انشالله که روزهای ماه مبارک رمضان با خیر و خوبی و سلامتی آغاز کرده باشید. طاعات و عبادات شما قبول باشه و از همه شما التماس دعای خیر داریم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های سامانه های پیامک گیری ماست. در ماه مبارک رمضان هستیم و خیلی ها دوست دارن افطاری بتن که سنت بسیار پسندیده و حسنه است و خیلی هم درباره آن سفارش رو تأکید شده، اما ما میخواییم از نگاه پزشکی و بهداشتی به این سنت و به این کار خوب و نیک نگاه بکنیم و ببینیم که اگر بخواییم افطاری بتیم باید چه چیزایی را و چه نکاتی را رعایت بکنیم. در خدمت آقای دکتر احمدی عزیز هستیم، آقای دکتر محمد نبی احمدی، و امروز در این باره با ایشان گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر احمدی سلام بر شما، خوش آمدید و در آغاز اگر گفتگویی با شنوندای عزیز دارید بفرمایید.
تشکر از شما. من خدمت شما همه شنوندگان عزیز و همکاران محترم سلام احترام تقدیم میکنم. ممنون آیا تا یکی امروز لطف کردین وقت گذاشتین که ما در خدمتتان باشیم.
خواهش میکنم. خوشحال هستم که با شما هستم و با شنوندای عزیز از طریق برنامه زربان صحبت میکنیم. شما تخصصتان بیماری های عفونی است و دیگه سلامت غذا و ای که در ماه مبارک رمضان با توجه به شرایط کرونا وقتی بخوایم افطاری بتیم چه چیزایی رو باید رعایت بکنیم دقیقا در تخصص شما میشه. آغاز بکنیم بحث و بعد من آرام آرام سوالا رو میپرسم.
بله، به نقطه خوبی اشاره کردین. من خدمتتون عرض کنم که همونطور که گفته شد به هر حال یکی از سنت های بسیار پسندیده و ارزشمندی که در دین مبین اسلام و در شرع ما و سفارشات پیامبر اکرم و ائمه معصومین تأکید شده بحث افطاری دادن است.
بله.
که حتی ما داریم که حتی به اندازه یک دانه خرما هم اگر شما میتونین برای یک مؤمن و یک روزدار و شما افطاری عنایت بکنین و هدیه بکنین که در ثواب افطاری دادن شریک شوین و به هر حال این ثواب نصیبتان شود.
بله.
به هر حال در همه جوامع اسلامی به انواع و اقسامش بسیار بسیار شایع است و یک چیزی بسیار ارزشمند است. نقطه‌ای که هست شرایط کرونا است، همین چیزی که شما گفتین.
بله.
من فکر میکنم یکی از دلایلی هم که امروز شما این بحث شروع کردین امیست که ما الان در یک شرایط شیوع و گسترش بیماری کووید 19 و کرونا قرار داریم.
بله.
که یکی از راه‌های جدی و مهم مقابله و مبارزه علیه کرونا میفهمیم که جلوگیری و پرهیز کردن از تجمعات است.
درسته.
که ما باید کوشش کنیم که تجمعات صورت نگیره و کوشش کنیم که تا جایی که امکانش هست به هیچ دلیلی ما جمع شدن افراد و آدم ها را نداشته باشیم.
بله، بسیار خوب. من دیدم که مقامات وزارت صحت افغانستان هشدار داده بودند که به زودی کرونا انگلیسی وارد افغانستان میشه و در سطح بسیار گسترده شایع خواهد شد و خب طبیعتاً این ویروس خیلی، شما میدونین که بهتر از من که خیلی سرکش هست، خیلی به افراد به شدت درگیر میکنه و شاید هم تلفات بیشتری داشته باشه. خب با توجه به ای که ویروس کرونا انگلیسی در افغانستان شایع خواهد شد، در این حال با توجه به ماه مبارک رمضان و با توجه به ای که افراد خوش دارن که در خانهایشان سفره بندازند، دسترخوان آوار بکنن، اگه افراد بیاین روی اونجا داخل خانهایشان و افطار نوشیجان بکنن، با توجه به این چند عامل ما چیکار باید بکنیم که یک افطاری هم بتونیم بدیم و در این حال سلامت مردم هم حفظ شود؟
بله، من همین نقطه را هم که شما اشاره کردین، شیوع کرونا انگلیسی و نوع جهش یافتی کرونا، همونطور که تمام جهان تقریبا علی مصاب ساخته و درگیر ساخته و بسیار از کشورهای دنیا با او درگیر است، جمله در ایران ما شما شایعاً می‌بینیم که امروز بسیاری از ولایات و مناطق ایران مصاب و مبتلا به قضیه است و همونطور که کل کشورهای منطقه ما و شما.
بله.
در افغانستان هم به هر حال این هشدارها داده شده، ای به این معنی است که به هر حال کرونا انگلیسی وارد افغانستان شده بدون شک.
بله.
اما خب امیدوار هستیم که مشکلاتی پیش نیاید، اما یک چیزی که غیر قابل انکار است و غیر قابل اجتناب اینمیست که برحال این ویروس جهشیافته میتونه شوی بسیار گسترده داشته باشه.
درست.
برای ای که ما افطاری بتیم، ببینین یک اصل باید کلن ما مد نظر قرار بتیم. ما در افغانستان واقعا همونطور که در جلسات دیگه هم صحبت کردیم، حتی ما شاهد هستیم که مسئولین ما، مقامات ما امروز همی فاصله اجتماعی و ماسک زدن مراعات نمی کنن.
بله.
و این خب واقعا یک هشدار است، یک نقطه تأسف آور است که بعد از او باز ما از مردم انتظار داشته باشیم. ما خواهش عاجزانه از مقامات و از مسئولان بلندپایه و مدیران جامعه افغانستان داریم که انشاءالله این رعایت بکنن تا مردم هم به هر حال تشویق شوند که رعایت بکنن. بعضی تجمعات که مردم اگر بخواین افطاری بتن، بجای ای که ما سفره آوار بکنیم، دسترخان بندازیم و مردم بیاید خانی ما، که البته اگر کرونا نمی بود بسیارم خوب بود.
بله.
ما میتونیم امروز اینمی کمک ها و اینمی حس خدا که بخواییم افطاری بتیم ای را به شکل دیگه اعمال بکنیم، عملی بسازیم. بهترین راهش ایست که ما و شما در افغانستان خانواده های مستضعف و نیازمند زیاد داریم.
بله.
و کسی که برای اقوام خیشان خود طبق سنت حسنی که وجود داشته افطاری میداده، آله به احترام اونم و دوستا و فامیل و خانواده و اقربای خود که اونا را خدا نخواسته باعث مریضی و بیماریشان نشوه، از تجمعات خودداری کنن، اینا را در خانه خود دعوت نکنن. بجای او اینمی خرجی که میکنن، اینمی هزینی که میخواین برای افطاری دادن بتن، یه غذای آماده درست بکنن و بروان به خانواده های مستضعف و نیازمند بتن. اگر غذای آماده مثلا شرایطش نباشه که به نظر ما ضرورتی هم نداره، میتونن اینمی خرج خود به صورت خام در بسته‌بندی ها و در پاکت ها و در بگ های مناسب برای خانواده های مستضعف شناسایی کنن، برای حتی همسایه ها، حتی کسانی که دور و برشان هست، برای اونا میتونن به عنوان یک هدیه کمک بکنن. مخصوصا که در جامعه افغانستان ما مردم فقیر و نیازمند زیاد است.
بله.
و این به هر حال از نظر بود معنویش هم به نظر ما بسیار میتونه ارزشمند باشه و خدا پسندانه است که افطاری ما به جایی که یک سفره از اقوام و دوستان و رفقا باشه، این افطاری برای تغذیه یک وعده یا دو وعده غذای یک خانواده مستضعف و نیازمند و فقیر و بیچاره باشه.
بله.
هم خدا خوشش میآید، هم ما با افطاری دادن خود زمین سازی برای کدام ابتلای به بیماری کرونا و مشکلات و مریضی و این چیزها را فراهم نساختیم. این بسیار میتونه ارزشمند باشه.
بله. من یادم است که در آغاز شیوع کرونا افرادی میگفتن خب ما جمع میشیم با فاصله با ماسک و به هر حال رعایت میکنیم، ولی در عمل دیدیم که اتفاق نیفتاد و مردم استقبال نکردن از این شیوه. کنار هم میشینن، به هم دست میتن، بغل کشی میکنن. ما دیدیم که در جامعه افغانستان این اتفاق میفته در مراسم ها و حتی میبینیم که حتی کنسرت برگزار میکنن، مهمانی های آنچنانی در استودیوهای تلویزیونی،
عروسی ها
یا رادیویی برگزار میکنن و عروسی ها که جای خود داره. به هر حال گپی هست که ای که ما فاصله اجتماعی داشته باشیم یا ماسک بزنیم، این اتفاق نخواهد افتاد و میریم به سمت همون بحثی که شما گفتین که به هر حال غذای آماده ببریم یا غذای به اصطلاح خشک، یعنی یک مواد غذای خشک ببریم و در خانه تقسیم کنیم.
بسیار بسیار میتونه ارزشمند باشه، مخصوصا که حالا چون بحث کرونا است ما میخوایم بگیم که به دلیل انجام دادن اونمو سنت حسنه و خوب، به دلیل احترام گذاشتن و پذیرایی کردن از دوستان در قالب افطاری، ما زمین ساز مریضی نشویم.
بله.
خطر کرونا را جدی بگیریم و خدای نخواسته میفهمیم اگر موج جدید از عفونت کرونا در افغانستان و در هر کشور دیگه ایجاد شوه، میتونه ضایعات و ضررهای بسیار زیادی را برای خانواده ها داشته باشه، بسیار از مشکلات جدی صحی و بهداشتی را ایجاد بکنه.
بله.
مریض ها زیاد میشن، خدای نخواسته فوتی ها زیاد میشن، خانواده های زیادی ممکن است که داغدار شوند. به خاطر اینمی ما واقعا به دلیل انجام یک سنت حسنی اسلامی، ما باعث به خطر افتادن سلامتی خود و دیگران نشویم.
بله بسیار خوب، سپاس از شما. حالا این بخش از صحبت ما با اجازه شما میبندیم که به هر حال مواد غذایی آماده در خانه برده شود و
بله.
افراد جمع نشوند، دسترخوانی انداخته نشود و در یک محیط کنار هم قرار نگیرند. این بحث میبندیم، با اجازه شما یک سری با تو فرمان میزنیم، باز در ادامه با یک بخش دیگه از همین موضوع در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
خواهش میکنم.
کسانی که بیماری هایی از قبیل بیماری التهاب مفاصل دارن، این افراد باید بدونن که در بدنشون التهاب و استرس اکسیداتیو بالایی وجود دارد. وجود التهاب و وجود استرس اکسیداتیو یک محیط بسیار خوبی است که اگر خدای نکرده فرد کرونا بگیره، بتونه از این وضعیت نابسامان بدن ما استفاده کنه و باعث شدیدتر کردن بیماری ما بشه. به همین خاطر اگر شرایطی در بدنتون وجود داره که تشخیصی گذاشته شده که شما بیماری مفاصل دارید و التهاب مفاصل دارید، بدونید که شما یک بیشتر از افراد سالم ممکنه به بیماری مبتلا بشید، دو ممکن هست که اگر بیمار بشید، بیماری کرونا رو بگیرید، التهاب های شدیدتری رو تجربه کنید، و سه خدای نکرده ممکنه که این التهاب ها باعث مشکلات قلب و عروق بشه و خطر مرگ رو در شما افزایش بده. به همین خاطر ما توصیه‌مون اینه که اگر فرد هر نوع التهابی در بدنش وجود داره، باید داروهای ضد التهابی مخصوص بیماری رو استفاده کنه. یک، دوم اینکه مراقب وزن، مراقب قند خون، مراقب پرفشاری خونش، مراقب نمک باشد و حتما از منابع غذایی که ویتامین C، ویتامین E و D و اسیدهای چرب اومگا 3 هستن استفاده بکنه.
همچنان از برنامه زربان در خدمت شما هستیم از رادیو دری شهر مقدس مشهد و سپاسگزاریم که تا این لحظه شما دوستان عزیز در کنار ما بودید. از آقای دکتر محمد نبی احمدی عزیز کارشناس برنامه هم سپاسگزاری میکنیم به خاطری که هم وقت دادن به ما و همی که بحث خوبی را مطرح کردن. در بخش اول ما در این باره صحبت کردیم که با توجه به این که در ماه مبارک رمضان هستیم و افراد میخواین که افطاری بتن، کار خیلی خوب و نیکی هست و در کنارش با توجه به شرایط کرونایی و شیوع ویروس جهش یافته کرونا، یعنی ویروس
انگلیسی که خیلی خطرناکترم هست، ما افطاری های خود با چه شکل برگزار بکنیم و چه قسمی به دست افراد نیازمند افطاری برسانیم، که نظر آقای دکتر احمدی بود که حتی الامکان غذاها یا خشک به دست افراد برسه، بسته های غذایی به دست افراد برسه، یا ای که اگر غذایی هم تهیه میکنیم درون ظرف های یک بار مصرف خود ما به دست افراد برسانیم و سفره و یا دسترخوان هوار نکنیم، افراد در خانه خود جمع نکنیم و نخواسته باعث شیوع بیشتر کرونا نباشیم. آقای دکتر احمدی در بخش دوم در خدمت شما هستیم و میخواییم این بحث آغاز بکنیم که حالا اگر خواستیم غذای آماده بکنیم و به شرایطی که شما گفتیم به دست افراد برسانیم، این غذا چه شرایطی باید داشته باشه؟ خود غذایی که به دست افراد میرسانیم چه نوع غذایی باید باشه؟
بله ببینین، نقطه خوبی است. من فکر میکنم که یکی بحث غذای خشک است. خب معمولا یک چیزای اولیه زندگی را ممکنه یک فرد که توانمند است و این توان داره، خداوند توفیق برش داده که بتونه حداقل یک خانواده را برای تغذیهشان، برای یک وادی افطاریشان، برای دو وادی، برای چند وادیشان یک چیزی را تهیه بکنه. خب بدون شک همونطور که شما اشاره کردین، مواد غذایی خشک میتونه برنج و روغن و نمیفهم یک مکارونی و این چیزهای اولیه باشه، حبوبات مثل لوبیا و نخود و عدس و این چیزها باشه که مورد نیاز یک خانواده است، چای باشه، بوره و شکر باشه، قند باشه، برحال این چیز هاست که اینا همه چیزهای ضروری و مفید و ارزشمند است. غذای پختیم که میتن باز باید اونو مسلامت توجه بکنن، چیزهای مضر، چیزهایی که در سر سفره ما هم نباید باشه. آقای عطایی، من اینجا میخوایم این بحث ما قبلا هم در این برنامه ضربان با کارشناسای محترم داشتیم، ما بازم تاکید میکنم که متاسفانه مصرف و خورد و خوراک های ما در ماه مبارک رمضان به بهانه‌ای که ما گرسنه هستیم، به بهانه‌ای که ما باید از افطار تا سحری به تغذیه خود به خوبی برسیم، توجه میکنیم که سفره ها به شدت رنگین میشه.
بله.
به نام مهمانی خدا و ماه مهمانی خدا که واقعیتش هم امیست، ما توجه به بیشتر رنگین تر شدن سفره ها میکنیم، انواع و اقسام غذاها و شیرینیجات و اقسام از تنقلات و این چیزها را کوشش میکنیم که در ماه مبارک رمضان زمینه فراهم بسازیم.
بله.
و هر جور هست جورش کنیم که سر سفره ما رنگین تر باشه. و متاسفانه گاهی وقت میبینیم که در طول ماه رمضان یا بعد از ماه رمضان به خاطر اینمی خوراکی های متنوع و گاهن مضر مثل شیرینیجات، مواد قندی، انواع و اقسام میچایی ها، جلبی و نمیفهم میچایی و این چیزها، چیزای مختلفی که
یا فرنی مثلا
فرنی های بسیار شیرین، شیر برنج و شله زرد و این چیزها، هر چیزی که پخته میشه با قند و با شکر زیاد تهیه میشه، چیزای مختلف و زیاد مصرف میشه. نفر کسی که روزه گرفته، خب 15 ساعت 16 ساعت گرسنه بوده، گشنه بوده، بعد می سر سفره میشینه، شربت های رقم مثلا مصرف میشه. این چیزها را ما باید سر سفره خود رعایت کنیم. خب بارها ای در برنامه های کارشناسی و صحی گفته شده، ما هم برای خود در ماه رمضان این نکات را رعایت کنیم، هم در افطاری دادن خود رعایت کنیم.
بله.
یعنی برای کسی که میخوایم افطاری بدیم، اگر حتی یک خانواده بسیار خرد و یکی دو نفر مهمان از خود ما هست، یا برای خانواده که چیزی را تهیه میکنیم، هیچ وقت برای اونا نوشابه تهیه نکنیم.
درست.
نوشابه گازدار برشان نبریم.
به
عنوان محبت، به عنوان جزء از افطاری خود، یا مثلا بعضی از شیرینیجات مثل جلبی و چیزها را تهیه نکنیم برای اونا ببریم، برای اینکه این باعث ضرر است. با جای اونمو او پولا برای یک چیزی بسیار ضروری و مفیدی که برای سلامت افراد لازم هست برای او خرج بکنیم و این مسئله مورد توجه قرار بگیره.
بله. خب افطاری های ما مواد قندی نداشته باشه یا خیلی کم داشته باشه؟
کم داشته باشه.
خب به چه نوع قندی را شما مثلا توصیه میکنین؟ حالا اگه کسی خواسته باشه یک چیز شیرین نوشجان بکنه در افطار، چه چیز شیرینی باشه؟ یعنی چه مشخصا نام ببرن چی باید باشه؟
مشخصا مثلا گفته شده مثلا خرما میتونه واقعا یک چیزی بسیار مفیدی باشه. خرما را ما به شکل سی و بهداشتی تهیه آماده بسازیم و این را استفاده بکنیم، خرما بسیار میتونه مفید باشه.
بله.
و هم باز خرما کم باشه آقای عطایی.
بله.
یعنی ما نباید 9-10 تا خرما بخوریم برای چای که میخوریم یا آب جوشی که اول افطار میخوریم، 2-3 تا خرما، چون خرما جزء مواد غذایی است که قندش سریع تعامل جذب است، خیلی سریع بسیار زود قندش جذب میشه و امو کمبود قندی که ما در طول روز داریم با مو 2-3 تا خرمایی که اول افطار با یک کم آب شیرگرم و بلرم و گرم میخوریم، اونمو قند بدن به شکل بسیار خوبی در قدم اول تامین میکنه.
بله.
یا میتونه مثلا توت خشک باشه، میتونه یکی دو تا انجیر باشه. خانواده‌ای که امکانش از عسل مثلا به یک مقدار کم میتونن در چیز قدم اول استفاده بکنن. و از جمله این می فیرنی و شیر برنج اینایی که شما اشاره کردین.
بله.
تاکید میشه متخصصین تغذیه که ما این فیرنی خود کم شیرینی تهیه کنیم.
آن داشته باشیم اما با
شیرنیش کم باشه. آره قند و شیرنیش کم باشه. کم شیرین باشه. درست است که شاید بعضیا خوش نداشته باشن، دوست نداشته باشن، اما برای خود ما اولادهای ما بسیار خوب است که اینا این چیزها را هم در اول افطار با قند و شکر کمتر داشته باشن. اینا میتونن مفید باشن و سایر غذاهای سبک و ساده که به هر حال ما مد نظر باید داشته باشیم در اول افطار و در طول افطار تا سحری ما از قندهای بسیار بالا و تقریبا سنگین استفاده نکنیم.
بله. خب بعضی وقتا افراد دوست دارن که شیر نوشجان بکنن، مثلا شیر انگور، شیر توت، شیر خرما یا شیرهای دیگه. نظر شما درباره شیرها چی است؟
اشکال نداره، مشکلی نیست، واقعا اینا چیزای مفیدی هستن، چیزای بسیار مقوی و مفید هستن. باز ما روی اندازش تاکید دارم.
بله.
که متخصصین تغذیه تاکید دارن که ما این چیزها را باید به اندازه داشته باشیم، کم داشته باشیم و زیاد مصرف نکنیم، چون این کالوری زیاد دارن، انرژی زیاد دارن و میتونن که در دراز مدت در طول ماه باعث مشکلاتی برای گوارش ما شوه، برای وزن ما شوه، برای چربی خون ما شوه، برای بله. قلب ما، برای هاضمه ما و همینطور مسائل دیگه ممکنه که با وجود بیاره. لذا باید همه چیز به اندازه و متناسب باشه.
بله. آی دکتر احمدی، بعضی هستن که افطار نوشجان میکنن، باز چند ساعت بعد غذای مفصلتری میخورن، میگن که غذای اصلی ما مثلا شام ما بعد از افطار باید خورده شود. این دو مرحله ای کردن غذا خوردن بعد در ماه مبارک رمضان، در افطار و بعد از افطار، شما درباره چه نظری دارید؟
ببینید متخصصین تغذیه دقیقاً تأکید روی همی داره.
بله.
میگه ما و شما نباید کل حجم غذای خود و اندازه غذای خود در اول افطار بخوریم. به خاطر ای که ما 15-16 ساعت معده ما و جهاز هاضمی ما خالی بوده.
بله.
ما نباید یک دفعه بلا فاصله یک غذای بسیار زیاد را، حجم زیاد از غذا را وارد معده خود بسازیم. این مشکلات را ایجاد میکنه. توصیه بسیار جدی است که ما اول یک افطار سبک و معمولی داشته باشیم، بسیار سبک. مثلا اما که گفتم یک دو تا خرما باشه، یک نان و پنیری باشه، با یک کمی سبزی، با یک بادرنگ و خیاری چیزی مثلا در کنارش باشه، بسیار کم.
بله.
امرا یک آب جوش مصرف شوه، یا یکی یک چای اگر میخورن چای کم رنگ باشه، یکی دو گلاس اینا مصرف کنن، بعد از یک توقف داشته باشن. بعضی متخصصین تغذیه میگن اگر فرصت باشه یکی دو ساعت بعد شما غذای اصلی خود بخورین.
بله.
و بعضی ها با توجه به سالهای گذشته و امسال هم خب به هر حال ما فاصله افطار تا سحری ما کم است، وقت نداریم که 2 ساعت بعد بشینیم اما غذای اصلی خود بخوریم. معتقد هستم که شما حتی با اندازه 20 دقیقه، نیم ساعت، 30 دقیقه هم اگر یک تأخیر بندازین، این بسیار مفید است برای سلامت ما. برای که وقت ما یک غذای بسیار سبک و اولیه را، یک آش، یک سوپ بسیار کمی را اول افطار، یک نان و پنیر، یا اینکه مثلا یک خرمای میخوریم، یک چای شیرین با میزان کم با یک تکنان میخوریم، این باعث میشه که سیستم عصبی ما و سیستم خون رسانی جهاز هاضمه آماده شوه برای اینکه به هر حال غذا خوردن شروع میشه. این آمادگی باعث میشه که کل سیستم بدن عیار شوه و شما 20 دقیقه 30 دقیقه بعد که غذای اصلی را میخورین، دیگه کدام مشکلی را برای سیستم و جهاز هاضمی ما و فشار خون و سیستم کلا بدن ما با وجود نمیاره. میخوایم بگویم که این بسیار یک توصیه صحی و بهداشتی است.
درست.
که ما افطار خود در دو مرحله بکنیم، به شرطی که افطار ما بسیار بسیار سبک و معمولی باشه.
بله. پس جان کلامی است که در افطار خیلی فشار روی جهاز هاضمه نیاریم و انواع و اقسام غذاها را
یک دفعه بلا فاصله وارد نکنیم،
مصرف نکنیم. خب سپاس از شما، اشاره میکنن که فرصت ما تمام شد. بحث نکته نگفته باقی نمون آقای دکتر احمدی.
نه انشالله ما آرزوی سلامتی میکنیم، آرزوی که انشالله طاعت و عبادات همه مردم قبول باشه و انشالله که روزه گرفتن باعث مریضی ما نشوه. بعضی آدما همونطور که من پیشتر اشاره کردم بعد از رمضان اضافه وزن پیدا میکنن، یک قدر میخورن که نسبت با ماهای دیگه سال متوجه میشه که ما در این ماه زیادتر خوردیم به خاطر روزه.
بله ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خداست، اما بعضی خودشان رو مهمان میکنن، یعنی قدر میخورن پرخوری میکنن و خودشان هر روز و هر شب.
بعضی ما آدمای زیادی داریم که بعد از رمضان به خاطر مشکلات گوارششان، به خاطر معده، به خاطر مشکلات روده‌ای، فشار خون، این چیزها مراجعه میکنن. وقتی میپرسیم میبینیم که در ماه رمضان فوق العاده به شکم خودشان رسیده و این تقریبا نقص غرض است.
بله.
یعنی قرار بوده که روزه باعث صحت و سلامت ما شوه. پیامبر گرامی اسلام میگه که شما روزه بگیرید تا صحتمند شوید.
بله.
ما با این غذاها و خوردنهای بی‌روی خود باعث میشیم که متاسفانه سلامتی خود به خطر بندازیم.
خب انشالله که اینطوری نباشه. ممنون از شما، از شما شنوندای عزیز هم تشکر. انشالله سالم باشین، طاعت عبادات شما قبول باشه و شما را تا برنامه دیگر به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدارتون.
همراهان گرامی، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که برنامه 30 روز 30 حکایت را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. باز هم با شما هستیم با برنامه دیگر از 30 روز 30 حکایت. در این ویژه برنامه امروز به داستان صفوان ابن مهران از یاران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میپردازیم. امید که تا پایان با ما همراه باشین و استفاده لازم را از این داستان پندآموز ببرین. صفوان ابن مهران مردی بود که مال و مکنت خوبی داشت. صفوان کارش شتورداری بود و شتورهایش را به مردم کرایه می داد تا از آنها برای حمل بار و یا مسافرت استفاده کنند. هارون الرشید خلیفه وقت عباسی هم وقت قصد سفر می کرد از صفوان شتور کرایه می کرد. هارون الرشید پنجمین خلیفه عباسی و یکی از صفاکترین و عیاشترین آنان بود. صفوان ابن مهران از دوستداران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام امام هفتم شیعیان بود و به ایشان ارادت داشت. روز موسی بن جعفر علیه السلام صفوان را احضار کردند و فرمودند همه کارهای تو خوب است ولی یک کار تو بد و ناپسند است. صفوان پرسید آقا چه کار از من سر زده که درست نیست؟ بفرمایید تا آن کار را ترک کنم و دیگر مرتکب آن نشوم. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود
تو شترهای خود را به هارون کرایه می دهی. این کار تو را نمی پسندم. صفوان گفت: من شترهایم را در سفری که در آن گناه انجام شود کرایه نمی دهم. هارون الرشید می خواهد به سفر حج برود و این شترها را برای سفر حج می خواهد. در ضمن من همراهشان نمی روم و کارگران خود را به همراه آنان می فرستم. موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: کرایه شترها را چه موقع می گیری؟ آیا کرایه شترها می ماند تا او از سفر حج برگردد؟ صفوان گفت: بله، مقدار از کرایه را اول می دهد و مابقی آن را وقتی از سفر حج برگشت پرداخت می کند. موسی بن جعفر علیه السلام گفت: طبعا دوست داری که او زنده بماند تا برگردد و پول تو را بدهد، آیا این طور نیست؟ صفوان پاسخ داد: بله، همین طور است. موسی بن جعفر علیه السلام گفت: هر کس دوستدار زنده ماندن ظالمان باشد از آنها حساب می شود.